انسانی تبدیل میکنه.
بله، اشاره کردین به محیط که محیط خیلی مؤثر است و در فضای خانه و خانواده بعضی وقتا حالا چه پدر و مادر هست و ممکن است که صرفاً با شماتت، با سرزنش یا دستوری و آمرانه بخواین عمل بکنن. این که شما گفتین محیط مؤثر است، این محیط را چطور میشه آماده کرد که به جای سرزنش و شماتت فرد را در یک فضا و در بستر تغییر قرار بدیم؟
بله، گفتیم خب همین محیط هر چیزی را که خصوصا اگر برای فرزندان این را داشته باشیم، تحسین، تشویق و این که یک اخلاق مثبت، یک کار مثبت او فرد مورد ستایش قرار بدیم تا این تغییرات برای او ایجاد بکنیم که او حسی خوب بودن و او فرد منتقل بکنه. پس این برمیگرده به محیط. مثل این که اگر بچه ما در مکتب میرن، معلم از تحسین و تشویق استفاده میکنه برای بچه‌هایی که در فرآیند یادگیری کنتر هستند یا انگیزه ای ندارن، یا میبینی که معلم از چیزهای بسیار هیجان انگیز مثل جایزه دادن، مثل تشویق کردن، مثل که یک بار اگر یک نمره خوب گرفته او را با صدای بلند بخوانن، صدایش بزنن، اسمش روی برد بزنن و بگه ببین تو چقدر لایق بودی. خود همین او تغییر ایجاد میکنه. وقتی من حس و حال خوب بودن برای خودم احساس بکنم، او تغییر برای خودم مثبت قرار میدم و سعی میکنم که در حال رشد باشم.
بله، یعنی ایجاد حس و حال خوب برای فرد، برای که انگیزه بگیره برای تغییر. چیزی که شما تحت سرزنش دقیقا ممکن است که حس منفی در وجود فرد ایجاد بکنه.
بله، همین که وقتی والدین میگه خب من اگر از تنبیه و سرزنش استفاده بکنم، از همین که گفتی باز مقایسه استفاده بکنم برای که جزء روش‌های فرزند پروری من باشه که فرزند من در یک اخلاقی، در یک زمینه تغییر بکنه. میبینیم که گفتیم این عکسشه، چرا که ما تخریب شخصیت او را فراهم کنیم، عزت نفس او را پایین آوردیم و باعث تحقیر او در نزد دیگران شدیم. خصوصا در جمع این بسیار وسیله مهمی است که والدین و کسانی که در کنار کودکان زندگی می کنند، حتی گاهی خود ما آدم بزرگ ها که می خواهیم او تغییرات مثبت برای طرفین خود ایجاد بکنیم، می بینیم که در جمع اگر از این نفر تعریف بشه از کارش، مثلا از آشپزی خانم، من میگم اگر در یک مهمانی فامیلی هست که آقا تشکر بکنم، بگه خب مثلا حالا به نام صدا میزنم مادر فرزانه جان همیشه دستخوش بسیار عالی بوده.
بله.
و بسیار غذای خوشمزه می پس می بینیم این چون در جمع تایید شده، این حال و حس خوب به او میدن. من میگم این قطعا اون خانم در صورت که اگر خیلی هم خوب نبوده میره تلاش میکنن بخون وقتی با تشویق کن، پس من در مهمانی بعدی با چند نوع خورو چند نوع مدل سالاد یاد بگیرم، میره تلاش میکنن، میره یک مهارتی جدیدتر کسب میکنن.
یعنی ایجاد انگیزه میشه،
انگیزه، شوق و لذت بردن بعدی که در جمع مورد تشویق قرار گرفتن.
بله بله، چقدر خوب و چقدر راحت ما میتونیم ایجاد انگیزه بکنیم برای دیگران، برای که رفتارهای خوبشان رو بیشتر بکنن و یا انگیزه بگیرن برای تغییر، برای تغییر بعضی از عادتهای نامناسب. به این ترتیب پس خانم حسینی عزیز میشه گفت به عنوان جمع‌بندی و پایان صحبتی که در کمین رفتارهای خوب اعضای خانواده، فرزندان و یا همسر باشیم و بتونیم او رو برجسته بکنیم.
همیشه این مدل باشه، در صورت که ما برعکس انجام میدیم، همیشه او نقاط و قوت منفی یک طرف میگیریم، میگیم که نظر ایست که خب میخوام او رو اصلاح بکنیم و روش تربیتی ما باشه، ببینیم او برعکس جواب میده، چرا که ما لجبازی، حسادت، بدبینی و تحقیر رو برای او فرد فراهم میکنیم. اما اگر فقط یک نوع کار خوب او را، اخلاق خوب او را مورد ستایش قرار بدیم، میبینیم که چقدر این تأثیرش مثبت‌تر و عالی‌تر بوده و ما در روابط انسانی بسیار موفق‌تر خواهیم بود.
بله، انشالله که خدا توفیق بده که بیشتر بتانیم خوبی‌ها را گسترش بدیم، مهربانی‌ها را، و تغییر از همین روزهای عزیز شروع بکنیم. تشکر خانم حسینی عزیز، استفاده کردیم از نکاتی که گفتین و بدرود. خدا نگهدارتون.
تشکر، خدا نگهدارتون.
Thank you.
ده و 55 دقیقه است با وقت افغانستان با برنامه زنده باد زندگی از رادیو دری با شما دوستای عزیز هستیم. دعوتتون میکنیم با شنیدن بخش نمایشی برنامه.
وای اینم اینجا مانده بودم از برای خدا.
زن میگم خوب فکر کن شاید کدام جای دیگه ماندیش.
آخه نه همینجا بود، دیدی که جای دیگرم پالیدم نبود. اصلا نمیفهمم که کجا شدی لعنتی.
نشد که من یک دفعه یک چیزی برات بتم که درست نگاه کنی و از پیشت گم نشه. حالا من چی خواهی که دستر خود کنم؟
خب خیر است دیگه، یک انگشتر بوده دیگه، میرم یکی دیگه همون رقم میگیریم چی میشه؟
بله یک انگشتر بوده، هیچ میفهمی که اون میراث و نشان خانوادگی ما بوده، عین از چند پشت از چند نسل به ما رسیده بود، باید پیداش کنه وگرنه.
وگرنه چی؟ ختم امیتیا؟
لا حول ولا انگشتر گم کرده زبانبازی هم میکنه.
لا حول ولا یک انگشتر گم شده دیگه بلایم ده پسش.
باز میگه تو هیچ میفهمی او هویت و میراث خانوادگی ما بود؟ اینو میفهمی یا نمیفهمی؟
اوهو یک رقم میراث خانوادگی میگه که خدا
گفتم گپ نزن پیداش کو.
نیست از کجا پیداش کنم؟
به من غرض نیست، من میرم تا شب پس میام باید پیدا شده باشه.
هرچی میگم نیست گوش نمیکنه گپ نمیفهم از برای خدا.
بفرمایین همشیره، بفرمایین. انگشتر مردانه فقط اینمی انگشترها را داریم، ببینین به دردتان میخوره یا نه.
چی بگویم؟ اینمی انگشتر برما بتین.
ایره میگیم؟
بله.
بفرمایین، بفرمایین.
آها، از این یک ذره کلانتر بود، آخه چوبشم یک کمک کنه تر بود.
این انگشتر چطور است؟ اینه ای؟
خب قسمی نبود بیادر گل.
شما چی قسم انگشتر میخواین که براتون پیدا کنم؟ اصلا جور کنمش.
آها جور کنین؟ آخه من تا بیشینم شما انگشتر را جور کنین روزگارم سیاه میشه بیادر گل.
به خاطر یک انگشتر؟
سبیل شده نشان و یادگاری خانوادگی شوهرم بوده، میگه که میراث خانوادگی ماست، من چون نشان خانوادگی ماست، گفتم شاید بتونم مثل میره پیدا کنم.
پس هیچ پشتش نگردین همشیره که پیدا نمیتونین. او انگشترهای قدیمی دیگه پیدا نمیشه، نه سنگشان نه چوبشان.
عجب، خاک دست سرم شد. بیادر جان.
بله بفرمین.
اینی انگشتر میشه لطفا بما بتین؟ بله آه.
بفرمین.
آها حالا که سعی میکنم یک کمک شبیش هست. اینه میره بتین. میگم بیادر قن قیمتش چند است؟
قیمتش این انگشتر خب قیمتش یک ذره بالاست، برای شما میشم شیره جان با تخفیف.
تو مرا پیش خود چی فرض کردی؟ من یه انگشتر با انگشتر خانوادگی من نمیتونم تشخیص بدم.
خب انگشتر انگشتر است مرد، چه فرق میکنه او انگشتر نه انگشتر. آله نیست چطور کنم؟ از کجا پیداش کنم؟
من میگم او باید پیدا شوه.
اگه نشوه چی ها؟ نشان خانوادگی تان گم میشنه؟
اگه پیدا نشوه خودت. اگه پیدا نشد فدای سرت.
چی شد؟ یک دفعه 180 درجه تغییر کردی، چی شد؟
میفهمی من امروز وقتی از خانه برآمدم خیلی با خودم چرت کردم. حالا اگه انگشتر گم شده که شده، یک نشان خانوادگی بوده که بوده.
میراث خانوادگیتون چی میشه؟
درست است، درباره میراث خانوادگیم فکر کردم، با خودم گفتم دیگه از خانوادم چی میراث بردم؟ اصالت خانوادگی میراث بردم، یک برخورد زیبا رو میراث بردم، اونجا بود که از رفتار صبحم کتر پشیمان شدم. از خودت معذرت میخوام.
وای راست میگی؟ آخه من چقدر خوشبخت هستم که شوهر مثل تو دارم. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر.
باور کن همه جا شده با تو بهشت. یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش. یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی. تویی تو همه خاطره هم، تو رو دیگه نمیشه نخوام. تو یه جور دیگه ای برام. کاش کی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم. من و تو عاشقیم، چرا نگم اینو جلو همه. کاش کی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم. من و تو عاشقیم، چرا نگم اینو جلو همه.
همچنان با مهر در کنار شما دوستای عزیز هستیم. از برنامه زنده و زندگی از رادیو دری از شما میشنویم. از یکی روزهای عزیز رمضان چه قسمی براتان تیر شده، چقدر مدارای شما با اطرافیان بهتر شده، قدردانی هایتان، خبرگیری هایتان از حال و احوال همسایه خبر گرفتن و از این اتفاق های خوب بگوین. شما هم برای ما قصه کنین و ای که در برنامه‌های جمعی چقدر سعی کردین اشتراک بکنین، به خصوص برای عید سعید الفطر چقدر آمادگی گرفتین و این اتفاقا هرچند اگر کوچک باشه بگوین و با ما به اشتراک بگذارین. خب رسیدیم به ساعت 11:03 در کنار شما هستیم و میریم که کتاب با شما ورق بزنیم.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی.
کتابی که میخوام در برنامه خدمت شما معرفی بکنم یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست به عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
میخوایم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسنده اش همچنان در گوشت نجوا کند؟
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی باشه. با معرفی یک کتاب دیگر در بخش کتابخانه زنده‌باد زندگی در کنار شما هستم. کتاب امروز نامش هست افسردگی نهفته. این کتاب را مارگارت رابینسون رادرفورد نوشته است و به وسیله خانم شبنم درویش ترجمه شده است و از طریق انتشارات نشر میلکان به چاپ رسیده است. مارگارت رابینسون رادرفورد در کتاب افسردگی نهفته بر رابطه میان کمال طلبی و افسردگی می پردازد. او در اثر تحسین شده خود بیان میکند که کمال طلبی چنان میتواند درون انسان را زهراگین کند که توانایی لذت بردن و کلی از او گرفته میشود. با بکار بستن راهکارهای روشنگری که نویسنده در کتاب افسردگی نهفته ارائه میدهد، قادر میشوید خود را به گونه‌ای که هستید بپذیرید و از دام افسردگی رهایی یابید. بسیاری از ما همچنان که عمیقاً در حال رنج کشیدن هستیم، خود را پشت نقابی غیر واقعی پنهان می‌سازیم. به عبارت روشن‌تر، چه چیزی باعث می‌شود به جای آنکه از دردهای جانکاهمان سخن بگوییم و از این طریق مرهمی برای تسکین دردهایمان بیابیم، ناامیدانه به کمال طلبی متوسل می‌شویم و افسردگی خود را پنهان می‌داریم؟ مارگارت رابینسون رادرفورد در کتاب افسردگی نهفته به ما پاسخ می‌گوید. رادرفورد در این کتاب تلاش می‌کند درباره موضوعی بسیار حساس و مهم به نام افسردگی کاملا پنهان سخن بگوید، موضوعی که امروزه به بحرانی بزرگ برای سلامت همگانی تبدیل شده است. اما افسردگی پنهان دقیقاً به چه معناست؟ به عقیده نویسنده، بسیاری از افراد توانایی پذیرش احساسات دردناک را ندارند. این گروه از افراد اغلب گرفتار کمال طلبی و اضطراب ناشی از آن هستند. از بروز دادن خود خودداری می کنند و معمولاً کسی خود واقعی آنها را نمی شناسد. این افراد رنجهای خود را با لبخندی پوشالی بر لبهایشان می پوشنند و دست رد به سینه افرادی می زنند که قصد کمک به آنها را دارند، چرا که بر این باورند نشان دادن احساسات به معنای ضعیف بودن آنهاست. اگر شما نیز با چنین افکار و احساساتی دست و پنجه نرم می کنید، کتاب افسردگی نهفته برای شما نوشته شده است. نویسنده کتاب افسردگی نهفته را به این هدف نوشته تا افراد بیشتری با مفهوم افسردگی پنهان آشنا شوند. او همچنین این اثر را به هدف آموزش، هدایت و حمایت افرادی که به این معضل دچارند تألیف کرده است. بنابراین اگر روزهای سختی را می‌گذرانید، با مشکلات عاطفی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنید، احساس شرم بر همه وجودتان غلبه کرده است و یا کمال طلبی‌تان حسابی دست و پاگیر شده، کتاب افسردگی نهفته همه چیزی است که به آن نیاز دارید. کتاب افسردگی نهفته از چندین ساختار برخوردار است. نویسنده در بخش اول به مخاطب خود کمک می کند تا مفهوم افسردگی پنهان را درک کند. او ابتدا تعریفی از این مفهوم ارائه می دهد و در پی آن 10 ویژگی اصلی کمال طلبی را که کاملا با این نوع از افسردگی پیوند خورده بیان می کند. در این بخش می‌آموزیم که افسردگی شناخته شده با افسردگی پنهان چه تفاوتی دارد. همچنین مارگارت رادرفورد در این بخش از کتاب تلاش می‌کند راهکارهایی را ارائه دهد تا خوانندگان از این طریق بر ترسی که ممکن است نسبت به فاش کردن مشکلات روانی یا کمک گرفتن از دیگران داشته باشند فائق آیند. نویسنده در بخش دوم کتاب از 5 مرحله بهبود سخن می‌گوید. این 5 مرحله تعهد، رویارویی، آگاهی، پیوند و تغییر را شامل می‌شوند. به عقیده رادرفورد برای درمان و بهبود یافتن هیچ راه حل قطعی و سرراستی وجود ندارد. با این حال این مراحل می‌توانند شما را به سوی آزادی عاطفی و احساسی بیشتر هدایت کنند و در نهایت خویشتن پذیری را برایتان به ارمغان آورند. بخش سوم که آخرین بخش کتاب است با شما کمک می‌کند تا بینش تازه‌ای را که با کمک کتاب افسردگی نهفته به دست آورده اید حفظ کنید. با مطالعه این قسمت قادر می‌شوید تا از تکرار الگوهای مخرب و دردناک قبلی پرهیز کنید و انرژی لازم برای تغییر کردن را بیابید. مارگارت رادرفورد با نگارش بخش آخر کتاب در پیان است تا با شما کمک کند هنگام افزایش تنش‌های روانی از آنچه که در اثر حاضر آموخته اید دست نکشید. مارگارت رابینسون رادرفورد کتاب افسردگی نهفته را در 3 بخش و 10 فصل تألیف کرده است. این کتاب نخستین بار در سال 2019 منتشر شد و مورد استقبال روان درمانگرها و خوانندگان قرار گرفت. شبنم درویش اثر نامبرده را به زبان فارسی برگردانده و انتشارات میلکان ترجمه آن را روانه بازار نشر ایران کرده است. تاریخ نخستین انتشار کتاب در ایران هم در سال 1401 می باشد. خیلی چند جمله برگزیده کتاب را برای شما بخوانیم. تمرین خیشتن پذیری هسته مرکزی درمان افسردگی نهفته است. متضاد افسردگی خوشبختی نیست، بلکه سرزندگی است. اگر اشکتان سرازیر شد، بگذارید سرازیر شود و برای چنین پیشرفتی باز هم به خود دست مریزاد بگویید. می دانستم اگر به حقیقت اعتراف کنم که همین حالا دچار حمله عصبی شدم، با چشم یک شیاد به من نگاه می کند. انگار نه انگار کارم گویندگی اخبار است. و ما همانقدر راحت می توانستیم اسیر به اصطلاح مثبت اندیشی شویم که اسیر منفی نگری. ممکن است هر دو بازدارنده، در هم شکننده، نابجا، توهین‌آمیز و اشتباه باشند. دوستان عزیز، امیدواریم که هرگز دچار افسردگی نشوید، ولی اگر دچار افسردگی شدید، در پی تلاش برای بهبود زندگی خود برایید. تشکر که همراه ما بودید. تا سلامی دیگر، خداوندی را نگه دارتان.
خب، همچنان با شما دوستان عزیز هستیم. پیامک بخوانیم از دوست خوب ما صفا جان سادات. نوشتند که چو قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارم، چو بامداد خوش دوستت دارم، با یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار، چه خواب باشم چه بیدار دوستت دارم. سلام خاله جون، ما ایشتنم خوبیم، همکارا خوبن، عزیز جون، ما یک آهنگ بسیار مقبول برم نشت کنیم.
قرمز گل چار قدت، چش و ابرو سیاه، سبز روی بالا بلند و مفرنگ، رنگین کمونم بیا. قرمز گل چار قدت، چش و ابرو سیاه، سبز روی بالا بلند و مفرنگ، رنگین کمونم بیا. راستش بگو دوستو میداری، وای نگینم، رو حرف ما نمیاری، وای نگینم، پای تو بمونم تو چی پای ما هستی یا نه، راستش بگو منتظرم نشستی یا نه.
فردای دانه داریم، پیشا پیش عیدتان مبارک و خدا یارتان.
سبز روی بالا بلندم هفرنگ، رنگین کمونم بیا. قرمز گل چار قدت، چش و ابرو سیاه، سبز روی بالا بلندم هفرنگ، رنگین کمونم بیا.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه رمضان ماه فرصت ها رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود و مدت 15 دقیقه.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان ماه فرصت ها.
بسم رب رمضان و سلام علی رمضان. به نام خدای رمضان و سلام بر همه اهالی زیبای رمضان. امروز شمارش معکوس به آخر رسید. رمضان امسال نیز با تمام زیبایی هایش، با شبهای قدرش، با سحرهای لطیف و لحظه های شیرین افطارش از ما جدا می شود. از همین امروز تا رمضان آینده نه تنها تمام روزها بلکه تمام لحظه ها را برای ورود دوباره به میهمانی خدا خواهیم شمرد. باید حواسمان باشد در این فاصله آنچه خداوند نصیبمان کرده است را ضایع نکرده و از دست ندهیم. راهزنان زیادی منتظرند تا ما لحظه ای غفلت کنیم. غفلت از بودن در محضر خداوند. یکی از این راهزنان خشم، عصبانیت، بداخلاقی و تندخویی است.
بدا وقت سفر رسید بار دگر، امان ز غفلت ما، امان ز دست بشر. چه کرده ای تو در این مجال و فرصت کش، که تا خدا بدهد تو را کلید بهشت.
الودا یا رمضان، الودا یا رمضان، الودا یا رمضان، الودا یا رمضان.
چه می کنی تو اگر فرشتگان خدا نبرد نام تو را به زمره اتقا؟ سرم به درگه تو نهاده ام به زمین، رهان ز آتش شده مرا بهشت بری.
چه می کنی تو اگر فرشتگان خدا نبرد نام تو را به زمره اتقا؟ سرم به درگه تو نهادم به زمین، رهان ز آتش شده مرا بهشت بری.
الودا یا رمضان، الودا یا رمضان، الودا یا رمضان.
پیامبر گرامی اسلام به حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای علی، هر گناهی توبه‌ای دارد جز بداخلاقی. انسان بداخلاق پیوسته از گناهی خارج و به گناهی داخل می شود. خلق بد و تندخویی سبب آزار و اذیت دیگران خواهد شد و بسیار می شود که همین تندخویی شخص را به قضاوت غلط درباره دیگران می کشاند که این خود ظلمی است بزرگ. مسلماً یکی از ریشه های تندخویی کبر و غرور است و خداوند در قرآن فرموده است که هرگز دوستدار چنین افرادی نیست. پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: بیشترین چیزی که امت من را به بهشت می برد تقوا و حسن خلق است. به نظر ایشان کاملترین مردم از نظر ایمان کسی است که خوشخوتر از دیگران باشد. پیامبر گرامی اسلام در خطبه پرمعنای شعبانیه توصیه کردند که در ماه مبارک رمضان اخلاق خود را اصلاح کنید. ایشان می فرمایند: ای مردم، هر کس از شما خلق خود را در این ماه نیکو سازد، در آن روز که قدمها بر صراط می لغزد از آن عبور خواهد کرد و هر کس در این ماه شر خود را از مردم باز دارد، خدا در روز قیامت خشم خود را از او باز می دارد.
دانستنی های رمضان.
دوستان عزیز، در آخرین برنامه از روش صحیح تغذیه در ماه رمضان نکات کلی روزداری را برای جمع‌بندی مطالب گذشته برایتان برمی شماریم. حکمت آغاز کردن افطار با آب گرم پاکسازی بدن است. معده در اثر گرسنگی و تشنگی بدن دچار افزایش حرارت شده و حرارت آن موجب هجوم مواد رطوبتی و فضولات سایر اندام‌ها به معده می‌گردد. از این رو توصیه شده است ابتدا و هنگام افطار حتما آب گرم میل شود تا این فضولات را شسته و از بدن دفع و خارج کند. در غیر این صورت، با توجه به تجمع فضولات از سایر اندام‌ها در معده، اگر بلافاصله غذای افطار میل شود، غذا با آن سموم و فضولات ترکیب شده و به سایر اندام‌ها بازگشت داده می‌شود و زمینه‌ساز و تشدید کننده سایر بیماری‌ها است. پس حتماً با آب گرم و خرما یا عسل افطار را آغاز کنید تا بدن و پاکسازی معده توسط روزه اقدام کند. بنابراین یکی از نکات مهم که باید وعده افطار رعایت شود این است که بلافاصله بعد از آغاز افطار نباید آب سرد و یخ نوشیده شود. زیرا در واقع وقتی که شما افطار را با آب سرد شروع می کنید، مثل آن است که روی یک ظرف چینی داغ آب سرد بریزید، چرا که ظرف چینی ترک می خورد. مشابه همان بلایی که سر ظرف چینی می آید بر سر معده شما نیز خواهد آمد. معده خالی توانایی نگهداری و جذب آب خیلی سرد را ندارد و بلافاصله آب را وارد روده می کند. بدین ترتیب بهترین گزینه در ابتدای افطار چند عدد خرما با یک لیوان آب گرم است که ضمن افزایش سریع قند خون و رفع ضعف ناشی از آن، معده و دستگاه گوارش را نیز گرم می کند. همچنین از دو میوه قرآنی، انجیر و زیتون، که خداوند در سوره تین به آنها قسم یاد کرده، در وعده سحر، افطار و شام غافل نشوید. برای جبران کمخونی و کاهش قند خون در وعده سحری و شام حتما از روغن زیتون و انجیر استفاده کنید. زیتون و روغن آن از جمله میوه‌های مفید برای سلامتی قلب و عروق است. مصرف منظم روغن زیتون منجر به کاهش وزن و جلوگیری و کاهش کلسترول بد و افزایش کلسترول خوب از چاقی می شود. همچنین انجیر از مواد معدنی کلیدی مانند کلسیم، آهن، منیزیم و پتاسیم تشکیل یافته است و منبع خوبی از فیبر است که می تواند علاوه بر حفظ سلامت دستگاه گوارش و روده ها، سطح قند خون را نیز در حد نرمال حفظ کند. در ضمن انجیر بدن را در محدوده نرمال حفظ می کند و اثر اسیدهای مضر یک میوه قلیایی است که پی اچ تولید شده در معده را در طول روزداری و گرسنگی خنثا می کند. خواب متعادل نیز از موارد مهمی است که فرد روزه‌دار باید به آن توجه داشته باشد. ارزش اصلی خواب شب برقراری دوباره تعادل میان مراکز عصبی بدن است. خواب متعادل و به اندازه موجب افزایش رطوبت بدن می شود و بیخوابی طولانی نیز خشکی بدن را به دنبال دارد. متوسط خواب باید بین 6 تا 8 ساعت باشد و نباید از 10 ساعت بیشتر باشد. روزداران محترم برای جبران کمخوابی شبانه در ماه مبارک رمضان از خوابیدن بعد از نماز ظهر و عصر با عنوان بهترین گزینه برای استراحت و تجدید قوا بهره می گیرند. اینکه فاصله بین خوابیدن و افطار و شام چقدر باشد بستگی به نوع غذای مصرفی دارد. البته خواب با شکم پر و بلافاصله بعد از افطار یا سحر توصیه نمی شود. ساعت پایانی این ماه عزیز نزدیک می‌شویم دوستان. در کلاس رمضان با زیباترین جلوه‌های بندگی خداوند آشنا شدیم. در این ماه هر کس سعی کرد تا با صفاتی که خداوند مهربان آنها را ستوده مزین شود. خوشا به حال آنان که از این فرصت گرانبها استفاده کرده و روح خود را با کمالات انسانی و اخلاقی آراستند. آنها آموختند که در زندگی بهترین عمل آن است که بدون ریا و با نیتی پاک و با قصد رضایت خدا انجام گیرد. بیاییم تجربه های معنوی و زیبایی را که در این ماه اندوختیم در سر تا سر ایام زندگی خود به کار ببندیم. در آخرین ساعات ماه مبارک رمضان با آن خداحافظی می کنیم، تنها به این امید که در رمضانی دیگر خداوند به ما توفیق دهد دوباره این لحظات پاک و نورانی را درک کنیم. خداوندا، ماه رمضان در میان ما ستوده زیست و برای ما یاری نیکو بود و گرانبهاترین. سودهای مردم جهان را به ما ارزانی داشت، اما چون زمانش به سر رسید و مدتش و شمار روزهایش پایان گرفت آهنگ رحیل کرد. خداوندا، اینک با او وداع می کنیم، همانند وداع با عزیزی که فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگین می کند. خدا حافظ ای ماهی که با برکاتی سرشار آمدی و ما را از آلودگی های گناه شستشو دادی. چه بدی ها که با آمدنت از ما دور شد و چه خیرات که نصیب ما گردید. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست. ما از سپری شدن این ماه اندوهناکیم. تو ما را بر اندوه این فراق پاداش خیر عطا فرما. عزیزان روزدار، با پایان آخرین قسمت از برنامه رمضان ماه فرصت ها رسیدیم. از اینکه یک ماه در کنار شما خوبان و شنونده های گرامی من بودیم بسیار خرسندیم. امید که این برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشد. دست حق یارتان و خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. قرار بندگی را در این لحظه تقدیم شما می کنیم به مدت 30 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست رنگ احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بنام خدا، خدایی که بهترین پشتیبان و وکیل برای بندگانش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یکی از هزار و یک نام زیبای خداوند است. تقدیمش میکنیم و شما که مشتاق صدای الله اکبرید. و اما هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل، ساعت 11:54:39 خواهد بود. آیت الله آقا مجتبی تهرانی از علمای عارف می‌فرماید: سوالی که در اینجا مطرح است این است که از کجا می‌توان فهمید که خدا ما را در ماه رمضان آمرزیده است یا نه؟ این یک سوال عمومی است که همه می‌خواهیم بدانیم که آیا در این ماه آمرزیده شده ایم یا نه؟ من یکی از نشانه‌های آمرزش را می‌گویم. هر کس متناسب با حال خودش پاسخ این سوال را می‌یابد که آیا خودش هم جزو آمرزیده شدگان هست یا نه. اگر حال مراقبت پیدا کرده اید، آمرزیده شده اید. اگر دیدید بعد از ماه رمضان در رفتارها و کردارها و گفتارها تجدید نظر کرده اید، بدانید که لطف خدا شامل حال شما شده است. خوب حرف من را گوش کنید. یعنی اگر داریم از خودمان مراقبت میکنیم، چه از نظر اعمال شخصی، چه در روابط اجتماعی، چه محیط خانوادگی، آموزشی، کاری و رفاقتی، این علامت آن است که ما آمرزیده شدیم. شما ببینید ما معمولا در این چهار محیط هستیم: محیط خانوادگی، محیط آموزشی، محیط شغلی و محیط رفاقتی. اگر دیدید که در این محیط ها توجه دارید که کاری که انجام میدهید، حرفی که میزنید مشروع یا انسانی باشد، این مراقبت برایتان پیدا شده است و بدانید که خداوند شما را آمرزیده است. سپاسگزاریم که قرار بندگی را همراهی میکنید. بخش احکام را بشنویم با کارشناسی حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. تلاش و کوشش شما در مسیر بندگی و عبادت و دلدادگی به خداوند متعال انشاءالله که مورد قبول درگاه ایزد منان قرار گرفته باشه. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی چند مسئله مهم رو خدمت شما عرض میکنیم. آیا نماز عید فطر واجب هست؟ خیر، واجب نیست، ولی بهتره که در نماز عید فطر سعی بکنیم که شرکت بکنیم که بسیار بسیار میتونه پربرکت باشه. مسئله دوم، مبلغی رو قبل از نماز عید فطر کنار گذاشتم که روز عید فطر یا فردای اون روز به فقیر مستمند پرداخت بکنم. الان دسترسی به اون فقیر ندارم، اما میدونم که دسترسی پیدا خواهم کرد. آیا همین کفایت میکنه؟ بله کفایت میکنه. مبلغ رو نگه دارید و هرچه زودتر به دست فقیر و فقیر مستمند برسونید. سوال دیگری رو راجع به احکام زکات فطره مطرح کردن. اگر به زنی که شوهری معتاد و بی اعتقاد داره و دارای چند فرزند هست و این خانم مزتر هم هست، آیا میتونیم کفاره و فطریه رو به او بدیم با احتمال اینکه شوهرش اونها رو بفروشه؟ چه وظیفه ای داریم؟ خب مراجع عظام تقلید حفظهم الله میفرمایند که اگر این خانم فقیر باشه و میتونید کفاره و فطریه رو به او بدید اشکالی نداره و اینجا اتفاقا به این خانم کمک کردید که زندگیشو اداره بکنه. پرداخت زکات فطره به خود معتاد جایز نیست، ولی صرف این که برای درمانش استفاده بکنه مانعی نداره. مثلا به ولی او، به کسانی که او رو مراقبت میکنن بدید که برای درمانش استفاده بکنه، اشکالی نداره. همچنین اگر زن و فرزندی داره، ما میتونیم این زکات فطره و کفاره رو به اونها بدیم، مشروط به این که فقیر باشن و به مصرف حرام هم نرسونن. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم دست دیگران رو بگیریم، دست فقرا و نیازمندان رو بگیریم و در پرداخت واجب زکات فطره که واجب هست، خدا ما رو یاری برساند. خدا نگهدار.
جدی که دل هوا دارم سراب از زعفران روی من ای یار. رومی بگردانی چرا، رومی بگردانی چرا، هر که رو خیلی چونین بود شاه غلام او شود، هر که رو خیلی چونین بود شاه غلام او شود، گرچه که بنده ای بود خاصه که در هوا بود، جام جهان شروعی تو ستم روا بود.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن رها شد،
به سوی تن، به سوی تن فنم هم ورده آمد،
صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند، تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو ساده ساده،
نزدیکتر بیا و عمیان‌های سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا، خدا همینجا، خدا همینجا.
یا رب ز کرم دری برویم بگشا، راهی که در او نجات باشد بنما، مستغنیم از هر دو جهان کن بکرم، جز یاد تو هرچه هست بر از دل ما.
یا ربی یا ربی،
دست هامان خالی، دل هامان پر. کاش می دانستیم هیچ پروانه پریروز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم، سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حضیض ذلت به ملکوت اعلی.
تو فریاد من امروز شنیدی، دردی در این سینه کم زاد جهان است، که هم زاد جهان است.
اون که خدا را دارد دیگه حتما ترس با همه ندارد، اونی که خدا را دارد پشتوانه او در زندگی خداست، دیگه 100% سکونت، وقار، امید، رجا، طمأنینه. اگر ز پای بند شهوت به در آییم، دیگه میرسیم به جایی که به جز خدا نبینیم. حکومت خدا بردی بزا میرسد اونجا که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی بر دل او حکومت ندارد جز خدا.
اگه معیار و میزان محبت خدا باشه، اگه قدرم نبینی باز عمل میکن، اگه ناسپاسی هم ببینی باز عمل میکن. اونهایی که تو رفاقت وسط کار کم میارن، واسه اینه که به خاطر خدا نکردن. اگر نه تو این وادی هر چی بیشتر مبتلاشی مغربتر میشی. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شد.
به استقبال اذان ظهر میریم به افق کابل با تلاوت آیات 48 تا 55 از سوره مبارکه انعام با صدای استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى